أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى طيبين الطاهرين. سيما بغية الله العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در جامعه صحیحی تمام شد، اما در جامعه اعمی گفتیم سه تصویر هست. تصویر اول از محقق قومی بود، تصویر دومی نقل می‌کنیم از شیخ انصاری و تصویر سومی از محقق اصفهانی. الان در تصویر اول از محقق قومی بودیم. در این تصویر اول محقق قومی فرمودن که جامعه یک سری اجزاء عبادته که همون ارکان بوده باشه و سایر اجزا و شرایط اینا خارج از موضوع لهه و دخیل در مأمورون به. سه اشکال بر ایشون وارد نمودن. صاحب کفایی که اشکال اول و دوم گفتیم، اما اشکال سوم، صاحب کفایی به محقق قومی اشکال میکنه، میگن لازمه یه حرف شما اینه که استعمال در مجموع ارکان و اجزا و شرایط مجاز باشه. شما میگید موضوع لهش فقط ارکانه. حالا اگر ما اومدیم یه صلاتی رو انجام دادیم که هم ارکان رو داشت هم بقیه اجزا و شرایط رو، تمام اینها رو داشت، این صلات باید بشه مجاز. استعمال صلات در مجموعه ارکان و شرایط و اجزا میشه مجاز. از چه باب؟ از باب استعمال لفظ موضوع برای جز در کل. یعنی چجور مثلا رقبه رو به انسان میگفتن؟ رقبه برای گردن بود که یکی از ارکان وجود انسان، هم به کل انسان میگفتن رقبه. میگفتیم وجه مجازش چیه؟ عنایت جز و کل، علاقه جز و کل بود. اینجا هم فهمن علاقه جز و کله. شما صلات و وضع کردی برای خصوص ارکان، دارید استعمالش میکنید در نمازی که مشتمل است بر جمیع ارکان و جمیع اجزا و شرایط، این میشه مجاز. در حالی که هیچ وقت اعمی همچی استعمالی و مجاز نمیدونه. شما باید توجیه کنید مسئله رو. اگر صلات وضع شده باشه برای ارکان و اجزا و شرایط خارج از تحت صلات بوده باشه، بعد استعمالش در یک نمازی که خیلی عالیه و خوبه و همه اجزا و شرایط ارکان داره بشه مجاز. یعنی استعمال در یک نماز صحیحی که دیگه هیچ مولاد ارزش نمیره بعد بشه مجاز به علاقه جزء کل. مرحوم آقای خویی اشکال کردن با آقای آخوند، فرمودن این ایراد سوم شما به محقق قومی وارد نیست. ایشون می فرمایند وقتی که میگن وضع شده است بر مجموعه ارکان، نه به این معنا که اجزا و شرایط دیگه اگر باشه اینا باعث مجازیت بشه. اصلا ایشون اومد گفت دخیل در موضوع له نیست، دخیل در مأمورون بهه، اینجور تعبیر کرد. خب ممکنه یک فردی از افراد موضوع له یک عوارض مشخصه‌ای داشته باشه. حالا من به تعبیر خودم میگم تو بعد بیان آقای خویی بگم. مثلا یکی از اجزا، مثلا افراد موضوع له ارکان رو داره، عوارض مشخصه هم داره، یه چیزای دیگه ای هم داره که داخل در ذاتیاتش نیست. مثلا انسان وقتی که در مورد زید به کار میره این مجازه. جز از انسان مثلا فرض کنید که ذاتیاتشو داره بیان میکنه، اما زید متشکل هم از ذاتیات هم از یه عوارض مشخصه. عوارض مشخصه زید خارج از ذاتشه، اما خب داره. حالا استعمال لفظ انسان در زید به خاطر اینکه یه عوارض مشخصه علاوه بر این ذات ماهیت نوعی انسانیت داره مثلا میشه مجاز؟ نه، نمیشه اینجوری ایراد گرفت. البته آقای خویی یه مقدار طبق مبنای خودشون میان جواب میدن، نمیفرمان عوارض مشخصه. ایشون میان اینجور تعبیر میکنن، میگن نماز به اون واجد ارکان استعمال میشه اگر یک چیزی سلام علیکم غیر از اون ارکان در این نماز بود، مثل اجزا و شرایط. نماز نسبت به اونا چیه؟ نماز نسبت اونها لا به شرطه اگر یافت شدن، اگر یافت شد اونم میشه جز، اگر نشد دیگه جز نیست. اگر شد جزء صلاته، اگر نشدم ضرری به صدق صلات نداره. مثل اینکه شما کلمه خونه رو وضع میکنید برای یک جایی که چهار دیواری داره، سقفم داره، این سقف نشه اینجا خونه است. اما اگر حیات نداشته باشه بازم نمیگید خونه است؟ چرا بازم میگیم خونه؟ دیوار داشته باشه، سقفم داشته باشه، حالا حیات میخواد داشته باشه خود نشه. اگر حیات داشت میشه جزء خونه، نداشت این خونه این جزء نداره، اما بازم خونه هست. نسبت به خونه نسبت به این حیات چیه؟ حیات رکنش نیست. اگر بود جزءه، نبود این جزء نداره، نیست، ناقص هم نیست. خونش خونه، خونه است به هر حال، بهش میگن خونه. بازم یعنی اشکالی تو اینجا ایجاد نمیشه. باز به این چهار دیواری که حیات نداره میگن خونه. مثالی که خویی زدن این. پس استعمال این صلات مشتمل بر ارکان در اون صلاتی که اجزا و شرائط رو داشت از باب استعمال جزء در کل نیست، از باب استعمال کلیه در جزئیه. ببینید اگر به یک انسان، مثلا یه موجودی، حالا انسانه نگم که توهین میشه به این انسان، مثلا به یه ارزم بزرگ، این اسبی که مرکب از دو تا ذاتیاته، به این اسب که حیوان ساحله، یکی بیاد حیوان رو اطلاق کنه، حیوان جزء ذاتیاتشه. اگر نسبت به ذاتیات بشموری کل ذاتیات میشه حیوان و ساحل، جزءش میشه حیوان. اگه به این جناب اسب شما بیای بگی که حیوان، این اطلاق حیوان و صدقش بر اسب از باب استعمال جزء کل نیست، از باب کلی و جزئیه، برعکس قضیه. درست جزء ذاتیاته، حیوان جزء ذاتیاتشه، نسبت به ذاتیاتش که بسنجی چیه؟ جزء ذاتیاته. حیوان میشه جزء، حیوان اون ساحل که جناب اسب باشه میشه کل. اما الان که ما داریم اطلاق میکنیم از باب چی؟ از باب که این جزئه کلی شده، یکی از مصادیقش شده این اسبه، این حیوان سال. پس از باب استعمال جزء در کل نیست که شما بگید مجازه، از باب استعمال کلیه در جزئیه. جنس کلیه دیگه، بر افراد صدق میکنه، جنس کلیست، بر تمام این افراد صدق میکنه. این حرف های خوی. تصویر اول خلاصه گفته شد. تصویر دوم، ببینید با این حرف یه مقدار حرف های آخوند مورد اشکال واقع شده. با این حرفی که ایشون فهمدن، درسته که ایشون دارن به آیه آخوند اشکال میکنن، در این حال این اشکال سوم آیه خویی نقد نظریه میرزای قومی هم بود. در این حال چرا؟ چی گفتن که نظریه میرزای قومی رو نقد کرده؟ میرزای قومی اومد یک بار شد و فقط صلات وضع شده برای ارکان، درسته؟ آقای خویی میفهمن که نه، اجزای دیگه هم داره، مثل جزئی که وجود داشته باشه، مثل حیات خونه. ایشون گفته بود مثلا خونه وضع شده فقط برای چی؟ برای دیوار و سقف. پس بنابراین حیات خارج از موضوع لحه. ایشون میفهمد نه، حیات هم جزئیست که اگر این جزء بود داخل در قوام خانه است، اگر نبود خارجه. اینا رو خارج نکنید، بگید فقط وضع شده برای هر کار. نسبت به سال اجزا و شرائط لا به شرطه، نسبت به اونها چیه؟ لا به شرطه. این فرمایش ها. تصویر دوم فرمایش شیخ انصاریه. شیخ انصاری نظرشون اینه که صلات وضع شده برای معظم اجزا و شرائط، و صدقش دائر مدار معظم اجزا و شرایط. این تصویر شیخ انصاری. نمی فرمان مثل محقق قومی، مثل میرزای قومی نمی فرمان ارکان، می فرمان معظم اجزا. نظر قشنگ و خوبیه، وجودن و عدمن برای معظم اجزا وز شده. مرحوم آیه آخوند دوباره به شیخ انصاری هم اشکال میکنه، میگن همون اشکالی که ما کردیم که علاقه جزء و کل بود، که اگر برای معظم اجزا وز شده باشه در صلاتی که دارای تمام اجزا و شرایط است استعمال میشه چی؟ میشه مجاز. این اشکال رو به آقای شیخ هم وارد میکنن. مرحوم شیخ جواب میدن، مرحوم آقای خویی جواب میدن، میگن همون جوابی که اونجا دادیم اینجا هم هست. معظم اجزا این نسبت به سایر اجزا لا به شرطه، اگر وجود داشته باشن داخل در مسما هستن، اگر وجود نداشته باشن داخل در مسما نیستن. جواب آقای خویی. پس دوباره میگن به همون صورتی که ما نسبت به ارکان و اجزا این اشکال رو جواب دادیم، اینجا هم اشکال های آخوند رو نسبت به معظم الاجزا جواب میدیم. آیا آخوند فهمیدن استعمال صلات در تام الاجزا و شرایط باید بشه مجاز؟ چون یه سری اجزای دیگر رو داره. ایشون فهمن که ما میگیم برای معظم الاجزا وضع شده، سایر اجزا و شرایط لا بشر، اگر بودن جز، نبودن دیگه جز نیستن. اینم حرف آقای خویی. یه اشکال دومی به نظر شیخ انصاری شده. این اشکال دوم اینه که لازمه حرف شما یک تردیدی است در ماهیت صلات و فرد مرددم لا واقعیت له. ببینید فرد مردد تو خارج واقعیت، مردد جاش تو ذهنه. مردد و تردید از چی؟ از ناحیه نفس منه. یه چیزی رو درست نشناختم تردید دارم، تردید مال منه. خارج که دیگه مردد نیست. من نمیدونم این چیز شبهی که دیدم درخت بود، حیوان بود، انسان بود، چی بود نمیدونم. میگم من مرددم، اما اون تو واقع یکی از ایناست، تردید نمیشه. ایشون میفرمایند که وقتی شما بعضی از اجزا و تارتن دخیل در موضوع له میکنید، تارتن خارج عن الموضوع له، اینا مردد میشه بین این که داخل باشد یا خارج باشد. وقتی این کار رو میکنید این میشه مردد، و مرددن لا واقعیت له، فرد مردد واقعیتی ندارد. فرد مردد سازا واقعیت نیست. پس بنابراین این ماهیتی که شما برای صلات بیان کردید، این ماهیت واقعیتی براش نیست. جواب آقای خویی. ایشون می فرماین که ببینید بعضی وقتا اون چیزی که در موضوع الله اخذ شده به حسب حقیقت یک امر ثابتی داره، یک اجزای علل بدل داره، یک اجزایی که علل بدل میتونه بوده باشه. این اشکالی نداره، در ماهیت ایرادی وارد نمی کنه، به خصوص در ماهیات اعتباریه هم هست این بحث ما. یعنی به تعبیر ایشون مقومه مرکب یکی از این امور میتونه بوده باشه علل بدل. تو نماز سه رکعتی، تو نماز دو رکعتی، تو نماز چهار رکعتی فرق میکنه، و همچیش چیزی تو ماهیات مرکبات اعتباری اشکال نداره. مثلا یه وقتی که شما یک ماهیت خارجیه یا مثل ماهیت انسان میاد میگید این مردده بین ساحل و ناطق و این نمیشه، اینو تردید نمیشه. تو ذاتیات انسان که تردید نمیتونه باشه چون واقع خارجیه، اما تو مرکبات اعتباریه شما اعتبار کردی یه چیز اسمش معجون بوده باشه. حالا یه وقت بعضی از اجزاش کم میشه، یه وقت بعضی از اجزا زیاد میکنن، یه وقت اصلا یک جزء و مقدارش کمه و زیاده، یه وقت یه جزء اصلا نیست. از 10 تا جزئی که هست توش مثلا 8 جزء می‌ریزن. تو این قویت‌ها، تو این معجون‌ها اینجور مسئله هست. تو مرکب اعتباری ضرر نمی‌زنه، تو مرکب حقیقی ضرر می‌زنه که شما میگید فرد مردد لا واقع له، اشکالتون درسته، اما تو مرکب حقیقی، تو ذات حقیقی خارجی، تو ماهیت انسان اشکال وارده. بگید آقا انسان دیگه نمیشه بگیم حیوانیست مردد بین ناطقیت و ساحلیت و نمیدونم سبوریت، این جوری که نمیشه. حیوان ذاتیاتش باید کاملا مشخص باشه تو مرکب خارجی. اما در مرکب اعتباری، در مرکب اعتباری چه اشکالی داره؟ در مرکب اعتباری چه اشکالی داره؟ بعضی از اجزا علل بدل باشه، لا به شک باشه نسبت بعضی از اجزا. صلات از ماهیت های اعتباریه، شارع این اعتبار کرده، یک مرکب اعتباریه. پس بنابراین اشکالی نداره که ما تردید رو علانه و علل بدل بیاریم. چجوری علل بدل؟ چرا میگیم هی تردید علل بدل؟ چون میخوایم معظم اجزا و شرایط باشه. مثلا اگر 10 جز باشه، 10 جز داشته باشه، مثلا 6-7 جز باشه. حالا یه وقتی 6-7 جز مثلا الله اکبر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و ایناست، مثلا فرض بکنید یکی از اجزا رو نداره، مثلا قنوت رو نداره، تسبیحات اربعه رو نداره. یه وقتی که اون یکی نداره، ببینید مثلا تشهده، یه وقت اون یکی نداره قرائت ها و اذکار، الان ای حال یکی یه وقت اینو نداره، یه وقت اونو نداره، یه وقت اون جز اون نداره، متفاوت حالش. این میشه علل بدل. علل بدل شما میدید از 5 تا جز که بود، بعدی بعد یکی از اینایی که باقی مونده باشه تا بشه 6 تا، یا 2 تا بوده باشه تا بشه 7 تا. حالا میخواد این دوتا باشه، میخواد این دوتا باشه، میخواد بعد به قدری اجزا و شرایط زیاد باشن که بتونید بشه سلام. ولی من یه دفعه بردارم یه چیزی بخونم که معظم اجزا و شرایط نداشته باشه، مثلا از 10 تا جز 4 تا جز داشته باشه، دیگه به این، دیگه به این راحتی نمیشه گفت صلات. دیگه معظم اجزا و شرایط نداره، که خیلی کم داره. اما بذارید معظم اجزا و شرایط رو وقتی خواستید داشته باشه، از 5 تا جز یه جز دیگه اضافه کنید، 2 جز دیگه اضافه کنید، تا 5 جز 6 جز دیگه چی بشه؟ سلخ بکنه. این از این. پس اشکالی که اینجا شد برطرف میشه، اشکال بر قول شیخ. مرحوم آقای خویی یک مطلبی اضافه کردن برای تصحیح تصویر ثانی، و اون چیه؟ ایشون فرمودن این اجزایی که شما دارید میاد میگید، دو سه چیز رو از قلم انداختید، لذا ایشون هم متمایل به اون قول معظم اجزا و شرایط هستن. اما میگن دو سه چیز رو یه وقت رها نکنید، یکی موالاته، یکی ترتیب. آقا رفته الله اکبر گفته، میگه حالا بقیه اجزا رو میاریم یه چای بخوریم، چایشون میخوره، بعد بلند میشه یه قول هو الله احد و اینا رو میخونه، بعد میره تو رکوع، بعد بلند میشه در خونه وا کنه و بیاد. این نماز یه کسی بهش نماز، ولی معظم اجزا و شرایط هم حسب ظاهر بیاره، اما چون اتصال نداره اینا دیگه بهش صلات نمیگن. یعنی دیگه چی بود که شما خوندید وسطش یه غذاتو که خوردید، درم که وا کردی، یه تلفن هم که جواب دادی، این دیگه بهش صلات هم دیگه به این صلات نمیگه. پس اولا بعد موالات رو رعایت بکنید تا خلاصه معظم اجزا و شرایط صد بکنی، یکی هم ترتیب و رعایت بکنی. یه من از اونوری میخوام بخونم، مثل این که مثلا قرآنی که میخونه از اونوری میخونده، خدا رحمتش کنه. اینم گالا من میخوام نماز از اونوری بخونم، از رو سجود شروع میکنه، بعد میره بلند میشه رکوع میکنه، بعد بلند میشه وای میسته، مثلا از اینوری میخواد بره بالا، برعکس نیستش کنه بره بالا از اونوری، بعد وایسه حمد و سرورش بخونه. آقای خویی میفهمن ترتیب رو که رعایت نکردی، ولو معظم اجزا و شرایط هم که آوردی به این صلات شما صلات نمیگه. یعنی اگر ترتیب رعایت نشود، تمام اجزا و شرایط هم که بیارید بازم به این صلات نمیگن. اول سلام بخونید و بعد تشهد و بعد برید دو تا سجده و بلشید رکوع و حمد و سوره و تمام صلات. این ترتیب یه چیزیه که بدون او صلات صدق نمیکنه. پس موالات و ترتیب رو شما باید حتما ذکر کنید. یعنی گاهی وقتا در این حال که معظم اجزا و شرایط بوده باشه، دیگه این عضو علل بدل نیست، عضو علل بدل افتخاری نیست، این عضویه که اگر نبوده باشه کار باطله. پس همینجوری نمیشه بگیم معظم اجزا و شرایط. بعضی از اجزا و شرایط هستن که وجودشون لازم است، علل بدلی نیسته. یه تصویر، یعنی علاوه بر اینکه های خویی معظم اجزا و شرایط رو پذیرفته، یه قید اضافه کرده که علل بدلش دیگه تو این دوتا درکن. تو اینجا بخوای علل بدل بکنی کار به هم میخوره، اصلا صلات صرف نمیکنه. اما تو بعضی از جای دیگه حالا میفهمن، حالا تولید تو بعضی جا ما علل بدل رو قبول داریم، تو بعضی جاها برای صدق صلات علل بدل رو قبول داریم، اما تو بعضی جا قبول نداریم. پس یه قیدی میزنن تو معظم اجزا و شرایط، حتی برای صدق صلات اعم و صلات صحیح نمیگم، همون صلات اعم فاسد. یعنی مثلا شما یه وقتی که یه نمازی رکوع رکعت سوم نداشت، تمام سشن درست بود، این صلات فاسده دیگه، درسته؟ در این حال که فاسده اهمی میگه بهش صلات گفته میشه. اما اگر ترتیب رو نداشت، برعکس خونده بود ولی تمام اجزای شرایط هم آورده بود، اینو دیگه بهش صلات، اصلا صلات نمیگه، میگه من نماز خوندم، میگه این ترتیبی که تو خوندی نه، این نماز نبود، اصلا نماز اطلاق نمیکنه. یعنی اهمی هم دیگه بهش نمیگه نماز، اینقدر این نماز در بود آقونه که اهمی هم به این نماز نماز نمیگه. آقای خب این فهمن اینو توجه داشته باشید. پس وقتی میگه معظم اجزا و شرایط، یه قیدم باید اضافه بکنیم، بگیم نه ترتیب و موالات در هر صورت باید بوده باشه، این دوتا جزی هن که حتما باید بوده باشن. ظاهرن آقای خب متمایل به قول شیخ هن، منتها با تردید مذکور.
شیخ هم شاید
دیگه در کلمات شیخ ذکر نشده، به هر حال باید ذکر بشه، شاید شیخ منظورشون این بوده. اما علی حال تو ضمن بیان نظریهشون صرفا فرمودن معظم اجزا، معظم اجزا شامل اینم میشه، در حالی که آقای خویی میفهمد اینو نه، باید حتما قید بزنید معظم اجزا باید بوده باشه و بعضی از اجزا حتما باید بوده باشه، مثل تردید و موالا. تکمیل کردن نظریه شیخ و علی. این از این بیان. یک تعبیری هست که آقای خویی به کار بردن. آقای خویی وقتی که بیان محقق قومی رو به کار میبرن، تعبیر میکنن به جامع ذاتی و بیانشون اینه، میگن ما یک جامع ذاتی برای افراد اعم بیان میکنیم. خب این حرفی که ایشون اومدن زدن یه مقدار خلاصه محل کلام با تعبیر جامعه ذاتی رو کسی نباید به کار ببرن، چون جامعه ذاتی اصطلاحاً به همونی که گفته میشد که مرحوم اصفهانی فرمودن محاله، یعنی واقعا ذاتی بوده باشه، اونو معلوم فرمودن محاله، این جامعه ذاتی نیست که آقای خویی دارن میفرمان. علایه پس تعبیر جامعه ذاتی ظاهرا تعبیر درستی نیست، منتها یک اشک خلاصه نکته هست و اینه که ارکان باید مشخص بشه. ارکانم در نماز صبح و مغرب و نمازهای چهار رکعتی مختلفه و ارکان طبق اونچه که در روایات گفته شده تکبیر و رکوع و سجود و طهارت و اینها هست. اینا رو فهمم مثلا اینا اجزا ارکان نمازه، لذا ایشون یه تأکیدی دارن که باید خلاصه اینا بوده باشه. منتها در مورد رکوع و سجود یه تعبیری دارن، اهم از وظیفه مختار یا مزتر، الا اینکه ما بگیم رکوع و سجود ایمایی واقعا رکوع و سجود نیست. وقتی گفتیم واقعا رکوع و سجود نیست، این مقدار پس یه متفاوت میشه. اما در یه حال رکوع و سجود باید بوده باشه. اینم تصویر سوم. دیگه از تصویر سوم بگذاریم بریم توی تصویر تصویر سوم وارد بشیم که مال محقق اصفهانی. پس تصویر محقق قومی گذشت، تصویر آقای خویی هم گذشت، حالا تصویر محقق اصفهانی. مرحوم آقای اصفهانی یادتون باشه در صلات صحیح اومدن چی بیان کردن؟ فرمودن صلات صحیحی اون صلاتیه که اثر نهی عن الفحشاء و المنکر برش مترتب بشه. این رو ملاک قرار دادن. ایشون اومدن گفتن منتها سر یک عملی است مبهم، صلات صحیح عملی است مبهم. این که فرمودن عملی مبهم که نهی عن الفحشاء و المنکر برش مترتب بشه، خب حالا در صلات صحیح درسته این حرف، تو صلات اعم چیکار میکنید؟ عمل مبهمو برای چی گفتن؟ این ابهامشون همون تردیدی بود که گفتیم اشکال نداره، چون ماهیت مرکب، مرکب حقیقی نیست، مرکب اعتباری، تردید و ابهام توش اشکال نداره، درست؟ حالا میگیم تو اینجا چی میگید؟ تو صلات صحیح این عمل مبهم رو معرفشو ترتب اثر گرفتید، تو نماز عمد که ترتب اثر نداریم، چی میخواد بگید تو اینجا؟ ایشون میگن صلات اعم همون عمل مبهمه، همون اجزا و ارکان مبهم است که اقتضاء ترتب اثر توش باشه ولو به فعلیت نرسه. ببینید نماز همی اقتضاء ترتب اثر داشته، اما به خاطر اینکه بعضی شرایط نبوده یا موانعی موجود شده ایجاد نشد، اثر مترتب نشد. ایشون تعبیرشون اینه، اینجا بگید اقتضاء نهی عن الفحشاء والمنکر میشه معرف صلات اعم شما، وضع شده صلات بنابر قول اعم به ازای اون صلات مبهم، به ازای اون امر مبهمی که معرفش اقتضاء نهی عن الفحشاء و المنکر. این از اینه. آی خویی به حرف محقق اصفهانی ایراد دارن. ایشون ایراد اولشون اینه، این بیانی که شما آوردید که امر مبهمی که معرفش اقتضاء نهی عن الفحشاء و المنکر، این لازمش اینه که اگر ما این حرفو بپذیریم اون تصویر جامعه صحیحی شما رو هم بپذیریم، در حالی که ما اون تصویر جامعه صحیحی شما رو قبول نداشتیم، قبول نمی کردیم، ممنوع است. من یه نکته فقط عرض بکنم، اتفاقا نه تنها ممنوعه و درسته، بلکه شما یعنی آقای محقق خویی هم از اون حرف مطلب گرفتید. آی خویی از مرحوم اصفهانی نکته گرفت، یاد گرفت یه نکته، یعنی حرفی که آی خویی اومد زد تا حدودی از کلمات مرحوم اصفهانی گرفته شده بود. چرا؟ ببینید این که مرحوم اصفهانی اومدن فرمودن سنخ و عمل مبهم، اینو تو مرکبات اعتباری اومدن گفتن و گفتن که ابهام داره نسبت به اجزا و شرایط و مثاله، معاجین رو زدن، معجون ها رو مثال زدن. آقای خویی هم از همین مطلب استفاده کرد، اشکال دومه به فرمایش شیخ انصاری رد کرد. شیخ انصاری که فرمود معظم اجزا و شرایط، بهش همین اشکال شد که تردید پیش میاد. آقای خویی شما چجور گفتید تردید تو مرکب اعتباری نیست؟ یادتونه؟ آقای خویی گفتن تردید در مرکب اعتباری مضر نیست. ایراد شد به فرمایش شیخ که لازمه ی حرف شما تردید است در صلات، درستی یا نه؟ تو اشکال دومین بود. آی خویی جواب داد، گفت آقا تردید اشکالی نداره در مرکب اعتباری، اجزاء علی البدن. میگه خب این که هم حرف مرحوم اصفهانیه دیگه، ایشون داره میگه ابهام، شما هم داره میگه تردید اشکالی نداره. آیا آخوند به تردید اشکال، به واسطه لزوم تردید اشکال کردن به قول شیخ؟ آقای آخوند بودن که فرمودن تردید در ماهیت باعث بطلان اون ماهیت میشه. شما آقای خویی مثل آشمند حسین اصفهانی فرمودید تردید در مرکب اعتباری اشکال نداره. پس چطور وقتی مرحوم اصفهانی فرموده میگه امر مبهم، شما دارید بهش اشکال میکنید؟ ایشون هم گفته امر مبهم، ابهام در مرکب اعتباری اشکال نداره. این مبنا رو شما از مرحوم اصفهانی اینجا اومدید گرفتید، حالا میگید حرف مرحوم اصفهانی در جامعه قول صحیحی و جامعه قول عمی باطله؟ حرف نمیشه، مبنا ازش گرفتید. ثانیه، مرحوم آقای خویی اشکال کردن به محقق اصفهانی، فرمودن آنچه که ایشان نقل می کند کلیه منت تلفنگ نیست، چون که هر چیزی که صحیحه میشه فرض فاسد بودن رو درش بکنیم، اما هر چیزی که فاسده فرض صحیح بودن رو درش نمیتونیم بکنیم. یک نمازی که خونده نماز فاسد عادی نیست، نماز خونده که به جای حمد و سوره مثلا برداشته شعر خونده، به جای رکوع سجده کرده، بعدش هم اصلا قاطی پاتی تشهد خونده، یه چیزی انجام داده، شما اینا هر کاری که میکنید میگید که آقا من نمیتونم درستش بکنم، فرض صحتش نمیتونم بکنم. اما اون چی که صحیحه با یه چیز کوچیک ممکنه فاسد بشه، نماز صحیح با یه اشکال فاسد میشه. یکی از اون چیزایی که اونجا بطلان صلات رو انجام میده یه دفعه این نماز باطل میشه، یه عمدن حرف میزنه برمیگرده پشت به قبله میکنه، یه کاری میکنه که نماز باطل میکنه. اما هر فاسدی امکان صحیح شدن نداره، اما هم صحیح میکنه فاسد شدن داره. این تعبیر ایشون. ایشون فرمودن که کل ما یکون صحیحن یمکن فرض و فاسدن، ولیکن لیس کل ما یکون فاسدن یمکن فرض و صحیحن، که صلات بلا طهور او بلا رکوع او مع خمسه رکوعات، در که فاسده فرض صحت دوش نیست. خب این فرمایش ایشون یه نکته بعد درش گفت. مرحوم اصفهانی وقتی که داشت قولش رو توضیح میداد گفتش که صلات عمی اقتضاء نهی عن الفحشا باید داشته باشه، اما فعلیت تأثیر نداره. فعلیت تأثیرش متوقف بر چیست؟ سلام علیکم. میفهمن؟ فعلیت تأثیرش متوقف بر یه نکته است، برای اینکه صادر از اهلش بشه، صدور از اهلش، تا اینکه این صلات صحیح بشه. ایشون هم اینجا همین میفهمن، میفهمن که وجه عدم بلوغ علل فعلیه منحصر از صدور ان اهله نیست. یا اینکه البته تعبیر رو ما باید عام بکنیم، مثلا فرض بکنید که بیایم اینجور بگیم، بگیم که اگر این نماز خلاصه بعضی از اجزا بعضی چیزا رو نداشته باشه، مثلا فرض کنید که حالا طهور رو نداشته باشه، اون شخص اهل نیست، نسبت به رکوع یه مقدار گیر میکنیم. آقای خوبی فهمید خمسه رکوعات لعله اونو مرحوم اصفهانی بفرمایند که اون نماز نماز عمی هست، نمازی که 5 تا رکوع داشته باشه اون نماز عمی بهش میگیم، اما نمازی که 4 تا رکوع داره سمایه، نمازی که طهور نداره، نمازی که صادر از اهل نشده، از شخص طاهر صادر نشده. خلاصه اگر از اهل شخص طاهر صادر شده باشه این نماز از اهلش صادر بشه، این درست میشه. به نظر حرف مرموسانی باید یه تتمیمی میکردن تو بیانشون، یعنی تو اصل مسئله اقتضاء نهی عن الفحشاء والمنکر بودن تمام ظاهر مسئله، یعنی اینکه نسبت به قیوداتشون هم یک تعبیر باید میابردن، یعنی صرف اقتضاء شاید خیلی تعبیر تامی نبوده باشه. مرموسانی هم منحصر در حیثیت صدورن اهل لعله نکرده باشن، یعنی جهات دیگه هم باید توش تمام بوده باشه، اجزا و شرات هم در حدی برسه که این به فعلیت تأثیر برسه. این از بیان آی خوی نسبت محقق اصفهانی. از این بحث ما گذشتیم، بحثمون دیگه وارد امر دوم میشه. امر اولمون بحث جامعه قول صحیحی بود و جامعه قول عمی، از این دوتا بحث گذشتیم. انشاءالله روز شنبه استدلال بر قول صحیح و بر قول انشاءالله استدلال وارد بشیم تا ببینیم که حالا با این استدلال باید چیکار بکنیم.